أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امام عصر علیه السلام رو با یه صلوات و توجه یاد کنیم. اللهم صل علی محمد. او چنانچه خاطر شریفتون باشه، در ضمن دعای اول از این کتاب شریف صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام با هم صحبت میکردیم. ما چند جمله رو در مورد بند اول عرض کردیم که امام خدا رو با عباراتی یاد کردن و حمد کردن، بعد به این عبارت رسیدیم که فرصت تموم شد. اون خدایی که ما حمدش میکنیم و عرض میکنیم که الحمدلله الاول بلا اول انکان قبله و الاخر بلا آخر یکون و بعده، اون خدا دارای یه اوصافیست. از جمله فرمودن الذی قصرت عن رؤیته ابصار الناظرین و عجزت عن نعته اوهام الواصفین. ماده قصره از قصر میاد. بعضی تصور کردن ماده قصره از قصره است. عرب وقتی میگه قصر السهم عن الهدف، سهم یعنی تیر، این تیر قصره از اون هدف، یعنی این تیر نرسید به اون هدف. یعنی چی؟ یعنی اون کسی که این کمانو کشیده عجزه، ناتوان موند از اینکه این تیر رو به اون هدف برسونه. این قصره از قصره نیست که اون قصره به معنای عجزه است، این قصره از قصر میاد. خلاف طول، یعنی که انده میخواد بگه که کوتاهه نگاه انسان از این که بتونه بصرش خدا رو نگاه کنه، این کوتاهه، یعنی کم میاره. حالا البته بحث لغوی اینجا بخوای ترک کنی، در نتیجه به همون عجزه انگار ما رو میرسونه ها. یعنی اون خدایی که اول بلا اول انکان قبله ول آخر بلا آخر یکون و بعده، اون خدا دسترسی بصری نمیشه بهش داشت، کما اینکه انسان چیزهای دیگر رو با بصر خودش و با چشم خودش میبینه. چشم کم میاره، حالا در نتیجه ناتوان، عاجز از اینکه اون خدا رو با این چشم سر ببینه. همونی که خدا در قرآن فرمود لا تدرکه الابصار ولکن تدرک الابصار. اینجا انسان وقتی این کلمه رو و این جمله رو نگاه میکنه، انگار که رؤیت موضوعیت داره. حالا امام میفهمد که شما که نمیتونید رو چشم سر ببینید، این رؤیت انسان خدا را به عنوان معبود که میخواد او رو بپرسته، این رؤیت موضوعیت داره. من با خودم واقعا فکر میکردم که ما خیلی هم نمیتونیم به این بنی اسرائیل اشکال بگیریم که چرا شما گفتید خدا رو باید آشکارا ببینید. اصل این که انسان خدا رو باید ببینه حرف خوبیه، حرف درستیه، اما اینا آدرس رو اشتباه رفته بودن. خدا رو مثل خدایانی که تا قبل از این درک کرده بودن متصور بودن. روزو میگفتن ما چطور فرعون که رب اعلای ما بود داریم میبینیمش، اون خدای تو رو هم ما باید ببینیم. تو میگی فرستاده یه خدای واحدی، لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن، ما به تو ایمان نمیاریم چون تو میگی فرستاده یه خدای واحد هستی. هر وقت رو آشکارا دیدیم به تو هم ایمان میاریم. لن نؤمن لک، اینای 55 سوره مالکه بقره 56، اصلا امکان نداره ما به تو ایمان بیاریم مگر اینکه آشکارا ببینیم. حالا من چرا میگم این رؤیت موضوعیت داره؟ به نظر به جهت اون خطبه 179 نهج البلاغه آقا امیرالمومنین علیه السلام که اینجا زئله به یمانی میاد به امیرالمومنین علیه السلام عرض میکنه که هل رأیت ربک یا امیر المؤمنین، خدا میگه یا امیرالمومنین تو پروردگار خودتو دیدی؟ ببینید حضرت نمیاد از همون اول حرف و آخر رو بزنه، میاد اینو امضا میکنه، میفهمد افا اعبد ما لا ارا، این کسی رو بپرستم که نمیبینمش؟ این دیدن موضوعیت داره. بعد اون سوال کرد کیفت اراخ، چطور او رو دیدی؟ بعد امیرالمومنین یه سری صحبتایی رو میفرماد که حالا عرض میکنم. پس این رؤیت موضوعیت داره. من میخوام بگم بنی اسرائیلی که بگه شما نفذه، بنی اسرائیل خیلی فلان فلان شدن از بعضی جهات به این معنا که خورشید وسط آسمون رو منکر میشدن به خاطر اون تعصباتی که داره، اون با اون مشکلاتشون کاری ندارن، ولی اینکه بالاخره آشکارا میخواستن خدا رو ببینن آدرس عوضی رو، ولی دیدن موضوعیت داره. امیر میفهم ما چطور ممکنه تصور بکنی من خدایی که ندیدم رو بپرستم؟ امام سجاد علیه السلام کمان که من جلسه قبل عرض کردم در این عبارات دنبال اینه که پروردگار ما رو به ما معرفی کنه. خدای متعال از خودش توصیفاتی داشته در قرآن کریم که اگه نمیفهمود ماها بلد نبودیم، و ولی بزرگوار او هم اون توصیفات رو برای اینکه ما باز مسیر رو اشتباه نریم تبیین کرده، که وقتی خودش میگه من سمیعم بیاد به من بگه که نه مثل شما که گوش دارید، وقتی میگه بصیرم نه مثل شما که چش دارید. الاخر امیرالمومنین علیه السلام، چون لیسه که مثل ایشه خدا که همون جلس خبرست کردم، امیرالمومنین علیه السلام در این خطبه اینطور به اون شخص به زله به یمانی فرمایش میکنه، فرمود لا تدرکه العیون به مشاهدت العیان، خدا این که هویدا و آشکارا با چشم سر دیده بشه دیده نمیشه، چشم ها رو نمیتونه اینجوری درک بکنه، ولیکن تدرکه القلوب به حقائق ایمان، اما دلها او رو با حقائق ایمان چرا درک میکنن؟ وقتی درک کردن رؤیت رو اون رؤیت میبینه، نه رؤیت با بصر، چون این چشم سر ما بالاخره یه محدوده‌ای داره دیگه، ما الان تا یه حدی رو میبینیم بعد از اون رو نمیبینیم، اصلا همین که ما تا یه حدی رو میبینیم بعد از اون رو نمیبینیم یعنی محدودیت. این که ما نیاز به میکروسکوپ داریم تا عکسای بسیار ریزو ببینیم، یا حتی چیزای بزرگو وقتی ازشون عرض میکنم اون فاصله که باید داشته باشیم نداریم نمیبینیم، این یعنی محدودیت. نمیشه خالق آسمان ها و زمین محدود باشه، شما با یه چیز محدود نمیتونی یه چیز نامحدود رو ببینی. بر فرض مثال که جسم باشه نمیشه، بر فرض مثال که خدا جسم باشه نمیشه، چه برسه اینکه جسم هم نباشه، چون وقتی جسم باشه تو اول دعواست، خب حالا کجاست این جسم؟ کجاست؟ چند میلیون سال نوری باید فاصله بگیری از فلان ستاره کهکشان راه شیری تا اون رو از دور مثل یه نقطه ببینی، و آنو که کره زمین در مقابل اون ستاره مثل یه کاه میمونه، در یک انبار کاه، سوزن در انبار کاه مثلا میمونه، اون رو نمیتونیم ببینیم. حالا در اول دعواز اون خدای که زایمی آسمانه اون کجاست؟ برو درستش کن. از همون اول حرف آخر امام سجاد علیه السلام میزنه، میفهمی این خدای متعال با چشم سر دیده نمیشه، ولی با حقایق ایمان قلب رو درک میکنه. این که امام علیه السلام این رو در این دعای اول میاره و خدا رو حمد میکنه زیر سایه این قضیه، این ناخودآگاه ذهن انسان رو متبادر میکنه به اون فرمایش آقا امیرالمومنین علیه السلام که از رسول خدا نقل کرد. اینو البته مرحوم راوندی نقل میکنه، ولی مرحوم علامه مجلسی در این جلد 83 بهار مشخصا صفحه 282 این رو آورده که امیرالمومنین علیه السلام از آقا رسول بزرگوار اسلام صلوات خدا رتانش نقل میکنه که فرمودن من اصبحه ولم یذکر اربعه اخاف زوال النعمه، یا اخاف زوال النعمه علی، همون کسی که صبح کنه و چهار نعمت رو یاد نکنه، من پیغمبر اکرم نگرانم این نعمت ازش زائل بشه، این نعمات. اولین چیزی که رسول بزرگوار نقل میکنه، فرمایش میکنه اینه، این چهار تا نعمت اینه که حضرت محمود اینو یاد کنه. یاد کنه نه، با یاد کنه خدا اینو داده، اینجوری یاد نمیکنه، حمد خدا رو به جا میاره و یاد میکنه. این چه بسا این چهار تا صبح و چهار تا شبی که ما از امام صادق نقل کردیم، شما الحمد رب العالمین رو بگید، این چهار تاست. من اصبح ولم یذکر اربعه، کسی اون چهار تا رو یاد نکنه. اول فرمود الحمدلله الذی، فرمود یقول، انسان باید اینو بگه، سر مؤمن به خدا اینو میگه که الحمدلله الذی عرفنی نفسه ولم یترکنی عمیان القلب. قلب فرمود حمد مخصوص اون خدایی که خودشو به من شناسوند و من رو در حالی که دل کوری دارم رهام نکرد. این خودش اگه خودشو نمیشناسون که ما نمیفهمیدیم. حالا در محدوده قرآن خودشو به ما معرفی کرده، چون بعضیا فقط گفتن حسبنا کتاب الله، بازو عوضی رفتن. ولی خدا میاد اون کتاب رو تبیین میکنه. امام سجاد در راستای این مسائل داره اینا رو ما توجه میده که ما حواسمون باشه دنبال کی رو افتادیم. بعد وقتی متوجه دنبال رو افتادیم، میگه خب این خدا پرستیدن داره یا نداره. دومیش هم فرمود الحمدلله الذی جعلنی من امت محمد صلی الله علیه وسلم. سومی هم فرمود الحمدلله، قبلا رو توضیح میدم البته در عبارات بعدی، الان دارم چهار تاشو یه دفعه میگم، یه کله که به اونجا رسیدیم توجه بدم. هم تو هم دو اول، سومیش این که الحمدلله الذی جعل رزقی فی یدیه ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس. چهارمی هم اینه الحمدلله الذی ستر ذنوبی ولم یفضحنی. دومین چی بود؟ حمد مخصوص اون خدایی که من رو از امت پیغمبر اکرم قرار داد. یعنی با توجه به اون دعای دوم داره خدا رو حمد میکنه ها، که الحمدلله الذی من علینا به محمد دون الامم الماضیه والقرون السالفه. حمد مخصوص اون خداییه که نعمت بزرگ پیغمبر اکرم رو به ما داد و به امتهای گذشته نداد. و با توجه به اینکه پیغمبر اکرم کارشون یعلمهم الکتابه، یعنی بهترین معلم رو به ما داد، اینجا سپاسگزاری داره. سوم فرمود حمد مخصوص اون خدایی است که رزق منو به دست خودش قرار داد و رزق منو به دست مردم قرار نداد، چون مردم نوعا آدمای بدهی نیستن. ان الانسان خلق حلوا است، از آن مسه الخیر منوعا است، خودش متکفل رزق ما شد. چهارمی هم اینه که حمد مخصوص اون خدایی که گناهان من رو پوشون و من رو رسوام نکرد، چون آدم بی آبرو که تو بین مردم نمیتونه زندگی مناسبی داشته باشه، هر جا میره اینجوری نشونش میده. و از اونجایی که حیا بخشی از وجود انسان باید باشه قاعدتاً، چون حیا هم داره، از این جهت نمیتونه اصلا بین مردم زندگی کنه، باید بره جایی که اصلا هیچ کس نشناسدش. قرص این که میفهمد الحمدلله الذی عرفنی نفسه، امام داره این کارو میکنه و خدا رو حمد میکنه البته بابت این قصه. این باز من یاد بنی اسرائیل افتادم. شما این آیه محضر شریفتون که عرض کنم 153 سوره مبارکه نساء رو اگر نگاه کنید، فرمود که یسألو که اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء. اهل کتاب از تو پیغمبر اکرم میخوان، یسألو که از تو سوال میکنن، از تو میخوان، درخواست دارن که یه کتاب خاصتا به خود اونا نازل شه، که به تو نازل میشه و تو ادعا میکنی فرشته، به خود ما کتاب نازل شد. خدا میگه تعجب نکن، اینی که از تو خواستن که چیزی نیست، از موسی گنده تر از این رو خواستن. نشون میده این اهل کتاب منظور اینجا یهودیان. فقط سألو موسی اکبر من ذلک، از موسی بزرگتر از این رو خواستن. چی خواستن؟ فقالو ارنا الله جهرتن، به موسی گفتن خدا رو آشکارا ما نشون بده. بعد جالبه خدا میفرماد فاخذت هم صاعقه به ظلمهم. صاعقه اینا، الان این صاعقه رو میگم تو سوره عرافتی چی بود. بعد میفرماد که اینجا خیلی جالبه، میگه ثم اتخذوا العجل من بعد ذلک، یعنی بازم بعد از اون صاعقه حاضر نشدن. صاعقه میدونید قضیه صاعقه چیه؟ قضیه صاعقه همون آیه محضر شریفتون 143 سوره اعرافه، که البته این 143 رو بهتر میخواد متوجه شید و 155 رو ببینید از همین سوره اعراف، که اینا گفتن که تو میقات داری؟ میری الواح تورات رو از اونجا دریافت میکنی؟ ادعا میکنی کلیم الله این مارم ببر؟ چیکار کنه؟ این بنده های لجوج 70 تا از نخبه های اینا رو سوا کرد. اینا 155 سوره اعراف این داره میگه وقتار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا، بیارشون میقات. با این موسی با خدا صحبت میکنه چیه قصه؟ فلما اخذتهم الرجفه، اینجا یک رجفه رو میخواید متوجه بشید دیگه، الان باید بیاید سر جلسه اعراف رو ببینید که ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه قال رب ارنی انظر الیک، موسی وقتی اومد به میقات و خدا با او تکلم کرد، موسی گفت پروردگارا خودت تو من نشون بده، رب ارنی، خدای متعال گفت لن ترانی، عمرم من نمی‌بینی، عمرم من نمی‌بینی، یعنی الذی قصرت عن رؤیته ابصار الناظرینه، ولکن انظر الی الجبل، به این کوه نگاه کن، فإن استقر مکانه فسوف ترانی. این آیه یعنی چی؟ این آیه یعنی همون آیه سوره اعراف که فهمود که حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، اینا ما گفتم ما بهشتی هستیم، خدا با باشه اگر شطور از اون ته سوراخ سوزن رد شد شما بهشتی هستید، یعنی عمرن رد نمیشه و عمرن شما بهشتی نیستید. میگه فإن استقر مکانه فسوف ترانی، اگر این کو تونست در مقابل تجلی من مقاومت کنه شما منو میبینید. فإن استقر فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل جعله دکن، دک در لغت به زمین صاف میگن، خدا یه تجلی به این کوه کرد. تجلی یعنی چی؟ همون 155 اعراف که الان خوندیم، فلما اخذت هم رجفه، رجفه یعنی تکون شدید. ببینید چه تکونی خدا به این کوه داد، کوه دکن شد، یعنی این کف دست صاف شد، یعنی ریشته رو زلزله رو داشته باشید شما. آقا همه اینا مردن، موسی بیهوش شد. یعنی خدا آیه داره میگه لما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فان استقر فسوف ترانی. و اینجا گوش کنید، وقتی موسی فلما صعق، موسی بیهوش شد، این صعق بیهوش شد، فلما افاق، وقتی به هوش اومد، موسی بلافاصله گفت سبحانک پاک و منزه توب تو الک، من به سمت تو توبه میکنم. اینجا میدونید اهل تسنن این آیه رو به تنهایی گرفتن و بعد زدن به در دیوارا. از همین آیات مثلا خواستم بگن موسی معصوم نیست، اسمت ندارد، اینجا داره توبه میکنه، چه معنی داره به خدا تو برم؟ آقا تو چه پیغمبری هستی؟ انقلت میکنم به موسی، چون تو به خدا میگی نه اینو با 155 باید ببینید، میگه اگه به خاطر 155 به خاطر اینکه اون 70 تا حساب کار دستشون بیاد، پس چرا خودش توبه میکنه؟ برای اینکه به اونا یاد بده الان شما باید چیکار کنید. میگه اونا مردن، خب زنده شون کرد. تو این آیه 56 سوره بقره و ما ثم بعثناکم من بعد موتکم، خب بعضی که شما مردید زندتون کردیم، چون موسی نگران شد وقتی اینو مردن، برگشت شما 155 سوره مبارکه اعراف گفت قال رب لو شئت اهلکتهم من قبل و ایای، اگه تو میخواستی اینا رو هلاک کنی قبل از اینم میتونستی این کارو بکنی. الان من جواب بنی اسرائیل چی بدم؟ میگم موسی اینا رو برد کش، خودش اومد. همینجوری زیر علامت سوال بود دیگه، ما 70 تا هم زدیم کشتیم هیچی دیگه، خدا زندهشون کرد. گفتن نه یه خبرایی هست، فلان فلان شده، فهمیدن یه خبرایی هست، از دست فرعون نجاتشون داد تا رفتن اونور، خیلی عجیبه ها، تا نجاتشون داد رفتن اونور آب، دیدن عجب عده بوتی رو درست کردن دارن به سمتش سجده میکنن، به موسی گفتن، باز خودشون میرفتن یه غلطی میکردن، میگفتن حالا باز جبگیر شدن. به موسای فرستاده خدای واحدی که همی الان از آب نجاتشون داد و دیدن فرعون خدا غرق کرد و 70 تا گندهشون هم دیدن که کوتی که دیگه شو اجمالا هم نه، گفتن که اج لنا اله کما لهم اله، یه خدا مثل اینا. به موسا، یا موسا اج لنا اله کما لهم اله، یه خدا مثل خدای اینا واسه ما درست کن. اکی اینا واقعا خیلی عجیبه. اینکه خدا برمیگرد میگه یسالو که اهلال کتابن تو نزل علم کتابم منستم، ما بابا فقط سالو موسی اکبر من زالک، تو نگران نباش. خدا را ما چشم سر نمیتوان دید، اما اینا باز رفتن که ببینن. این شد که خدا میگه سمه، این سمه تراخیه با به حسب ظاهر، یعنی بعد از اینکه اون قضایا اتفاق افتاد اتخذ العجل گوساله پرست شدن، باز میخواستن خدا رو عیان ببینن. اینجا امام سجاد علیه السلام فرمود اون خدا به عیان، کما که آقا امیرالمومنین در خود به 79 فرمود، دیده نخواهد شد ولیکن تدرکه القلوب. خب حالا که اینه، که اینه قلبها او رو با حقیقت ایمان درک میکنه، از اینجا به بعد ما باید به فکر باشیم که رؤیت رب بکنیم. چون امیر علیه السلام میفرماد افا اعبد ما لا ارا، این کسی رو که نمیبینم که نمیشه بپرستم. پس ما باید بریم دنبال رؤیت. حالا این رؤیت چگونه است؟ باید رؤیت قلب کنیم. پس اینکه انسان دنبال دیدن یه سری چیزا باشه، این هدف اصلی نیست، بلکه وسیله است برای اون عبودیت. رؤیت رب موضوعیت داره. این باره هی دارم روش سنبه میزنم. چگونه؟ بخش قابل توجهی از این رؤیت رب با تفکر به دست میاد. تفکر خیلی هم مهمه. من البته مفصلا و مکررن در مورد این تفکر صحبت کردم، ولی متاسفانه ماها چون اهل عمل نیستیم اتفاق خاصی نمیفته. ماها در طول شبانه روز وقتی رو خالی برای تفکر نمی کنیم ولو بنزه 5 دقیقه. انسان در خلقت آسمان ها و زمین فکر کنه، به خالق فکر کنه، ببینه اصلا میشه اینو دید، اصلا میشه این رو اینجوری که دیگران فکر میکنن درک کرد. بعد عظمت خود به خود در مقابل او جلوه میکنه. من قبلا یک تصویری رو از شما دعوت کردم برید این تونم یه بار اونجا گذاشتن، ولی معمولا ماها زود فراموش میکنیم. اینا رو دیدن چند بارش هم اشکال نداره. این چیزی که آوردیم اونجا به تصویر کشیدن، این چیزی که تلسکوپ هابل گرفته بود، این خیلی چیز بیستیه. من مکررن این ویدیو رو دیدم، یعنی عددش از دست خودم در رفته. هر بار که دیدم لذت بردم. دقیقا میاد به شما میگه شما کجایید، اینو برای که تدایی بشه امروز دوباره برید ببینید. من الان تو گوشیم دارم، اینجا شما دم و دستگاهتون نمیدونم اصلا برای نیست، چون اون تازه اونی که دوستان داشتن ترجمه فارسی هم نبود، من ترجمه فارسیش هم دارم، یعنی تو نت سرچ کنید میاد. دوبله فارسیه مثلا جهان هستی. مگر آدم فکر کنه به حقایق ایمان، انسان خدا رو میتونه درک کنه. که تفکر این همه موضوعیت داره پیش حضرات معصومین و خود خدا در قرآن، نکتش اینه. و عجزت ان نعتهی اوهام الواصفین، حمد مخصوص اون خدای اول بلا اول انکان قبله و بلا آخر قبله، اون خدایی که اوهام واصفین، اوهام جای وهمه دیگه، وهم یعنی خیال. من خیلی رنگی و خب خیلی عرفی و دم دستی که هم من بفهم چی میگم، هم شما البته متوجه هستید، بیش از گذشته متوجه این عبارت یعنی چی. این من اینجوری صحبت میکنم. این فیلم های تخیلی که گاهی اوقات میسازن دیدین، حالا چه انیمیشنش چه این بر بچه های هالیوود، که مثلا چون یه تصویری ارائه میکنن، یه حیوان عجیب غریب، یه اژدهایی. ولی یه فیلمی هم اخیراً من مطلقاً انس ندارم با این قصه، و بعدن پشت سر من حرف درست نکنید. این تلویزیون روشن بود، بچه ها داشتن شبکه پویا میدیدن، یه برنامه بود نشون میداد دیجیمون. مثلا چند تا موجود خارق العاده، بعد این موجود خارق العاده به مناسبت در مشکلات مختلف میگه دیجیمون عوض میشود، یه دفعه این شکلی درست میشه، شما اصلا به مخیلتم خطور نمیکنه. من مدتی با این فیلم فقط به این فکر میکردم، گفتم اونی که این نقاشی ها رو کشیدین چه قوه وهمی داشته، یعنی من هر کی زور میزدم یه همچین تصویری نمیتونستم ارائه بکنم ولو در ذهنم. مثلا این موجود خارق العاده که پاش یه جوره دستش یه جوره، خیلی عجیب، هر بارم یه شکلی در میاد. قوه وهمه دیگه، قوه خیاله که میگن فلانی خیال پردازه متوهمه، به این معنا یه مطلبیه. میفرماد اونایی که این کارن، این عبارت اینو میخواد بگه، عمرن نمیتونن خدا رو در وهم خودشون هم بگنجونن. بعد از اینکه رؤیت قلب کردن دازه، رؤیت قلب نکنن که عمرن نمیتونن. چون میگن بت ساختن و فلان، یعنی خدای خشم ماسی و این بازی رو بزن، اگر تا ضرورت نمیتونن باز در وهم خودشون خدا رو چیکار کنن، وصف بکنن. حالا اون توصیف که متوهمانه و در وهم خودشون آوردن، اون رو به تصویرم مثلا بگم، میگه عمرن نمیتونن. و عجزت عن نعتهی اوهام الواصفین، سر این که جلسه قبل عرض کردم خود خدا شروع کرده از خودش گفتن همینه. بعضیا نفهمیدن امیرالمومنین خودش تعریف میکنه برای چیه، به امیرالمومنین انقلت کردن، گفتن که آقا قرآن کریم با صراحت میگه لا تزکو انفسکو، این سوره نجمه دیگه، خودتو تعریف نکنید، هو اعلم به من اتقا، خدا بهتر میدونه کی با تقا. اما امیرالمومنین حالا بخشیش در نهج البلاغه اومده، همش هم نیست، شروع میکنه خوش تعریف کردن، من اون کسی هم که به راه های آسمان آشناترم تا به راه های زمین، قبل از این که از بخو، خیلی حرف ادعای بزرگیه، قبل از اینکه از بین شما برم بخوای سلونی قبلا تفقه دونی و و و و. امیرالمؤمنین که مخلوقه رو نمیشه توصیف کرد، چرا؟ چون اون خدایی که عجزت ان نعته اوهام الواصفین چیزایی به او داده که آدم نمیفهمه، کما که او فهمیده، او هم فهمیده نمیشه. اون جایی که شما مخلوق رو نمیتونید توصیف بکنید، مجبور خودش بگه چیکار کنه، باید خود رو کنه دیگه. هدف از رو کردن چیه؟ هدف از رو کردن اینه که مردم بدونن دنبال کی رو افتادن و اصلا دنبال کی باید راه بیفتن. امام سجاد هم همین میفهمد، این خدایی که ما داریم حمد میکنیم بفهمیم وقتی میگیم او شایسته پرستشه از این جهاته. اگر دنبال اولی و دومی و سومی نباید را بیفتی، دنبال امیرالمومنین باید را بیفتی، به این جهته. این ادعا رو هیچ کدوم از اون ستا نتونستن بکنن، هر ادعایی میومدن این سوال میکردن از شهرهای مختلف، طرف ارور میداد، بعد گفت لولا علی لهلک عمر، امیرالمومنین بود که گره رو وا میکرد علیه الصلاه و السلام. امیرالمومنین رو کسی نمیتونه فهمه، خودش رو میکنه. امام هادی بخشی از خودشون رو در جامعه کبیره رو کرده، کلی هم که رو میکنه، بعد ظاهر میگه خود ادبو خدا خودتونید دیگه، یه دفعه میگه وسط زیارت نامه میگه اشهد ان لا اله الا الله، شهادتین میگه با شهادت به وحدانیت خدا رو تر میکنه، میگه فکر نکنیم ما خدای ما، بعد کلی توصیف میکنه، میگه موالی یا کیف اسف و حسن سن، اصلا چجوری میشه شما رو توصیف کرد؟ اونا رو نمیشه توصیف کرد، خدای اونا رو به طریق اولا. یه نموره تو جامعه کبیره رخ نشون میده امام هادی علیه السلام. خدای متعالم چون نمیشه توصیف کرد، خودش از خودش توصیفات رو کرده در حد شعور ما، اگه نه بیشتر از اونم نمیشه. تازه همین حدی هم که فرموده در کتاب شریفش و وضع اعظم عظیم تبیین کردن، باز تو همین بعضی ها چکار کردن؟ به بیراه رفتن. این شده که حضرت داره تبیین میکنه. و عجزت ان نعتهی اوهام الواصفین. حالا دالات تو اول دعای 21 هم امام سجاد با همین عبارت خدا رو صدا کرده، اگر یادتون باشه، اللهم یا من لا یصفه نعت الواصفین، که ما اونجا مفصل در این مورد صحبت کردیم، دعای 31 که توضیح میدادیم، ابتدع به قدرته الخلق ابتداعا و اخترعهم على مشیته اختراعا. الان کلمه ابتداع و کلمه اختراع در مصداق یکیه، تا اونجا که بعضی گفتن آقا اینا اصلا مترادفن، اما ابتداع رو در لغت یعنی ماده بدعه گفتن، چون یعنی آفرینش دیگه، ابتدعه یعنی آفرید، اما این آفرینش گاهی اوقات از روی الگوه. من یه خونه ای رو رفتم در یکی از کشورهای خارجی دیدم خیلی خوشم اومد، اومدم داخل کشور به یه مهندسی توصیه کردم، یه عکسی از اون گرفتم، یه مهندسه طبق اون از برس اون نقشه که اونجا دیده یا از این عکس دیده یه نقشه طراحی میکنه، شما خونه رو میسازی. من از روی الگو اینو ساختم، اما خدای متعال ابتدع کرده، آفریده بدون الگو. بدعت یعنی این، یه بدعت در دین حرامه، یعنی این میگه تو این از کجا آوردی؟ خدا این آفرینشی که الان ما داریم میبینیم از جایی نیاورد که اونو یه جایی دیده باشه بعد بیاد، چون نمیشه یه جایی دیده باشه، چون خودش اوله، الحمدلله الاول بلا اول انکان قبله، قبل اون اول اصلا اولی نبوده، پس هر چیزی رو ایجاد کرده بدون الگو بوده. خب این قدرت میخواد، لذا میفهمد ابتدع به قدرته الخلق ابتداعا. این ابتداعا مفعوله دیگه، مفعول مطلقه، تأکید داره میکنه اون ابتدع اولی رو. بخوام عرفی بخوام صحبت کنم یعنی این، یک آفرینشی، یعنی یک آفرینشی، انقدر که عظمت داره این آفرینش، ابتدع به قدرت الخلق ابتدع. وقت تره هم البته زمخشری در اساس البلاغه میگه اختراع، ما هم قبول داریم همون ابتداعه، جفتش میشه آفرید، اما اختراع ابتدع به غیر سببن، بدون سبب و علت او رو آفرید. یعنی چی؟ الان اگر شما بخوای یه ساختمون بسازی چی نیاز داری؟ مساله نیاز داری. خدا الان اولین باری که یک چیزی رو ایجاد کرد از کجا آورد؟ مثلا کره زمین اولش که مثلا الان سطحش آب بوده، دلش خاک بوده، دلش آتیش بوده، هر چی که بوده، کاری ندارم. خورشید خوبه که از اول یه تیکه گل آتیش بوده، مثلا این چجوری شد؟ یعنی از یه جایی خدا آتیشا رو جمع کرد بعد اینجوری مچالش کرد شده کره گرد، یا نه به محض اینکه اراده کرد ایجاد بشه شد؟ این کن فیکون یعنی همین دیگه، انما اراده، انما اذا اراده شیئا ان یقول له کن فیکون، تا میگه باش میشه. وقت ترعهم یعنی این، بدون سبب آفرینش رو آفرید، نه اینکه یه چیزی از جای آورده باشه کنار هم گذاشته باشه بشه مثلا یه گوله آتیش مثل خورشید، نمیدونم یه کره خاکی بشه مثل کره زمین. و اخترعهم علی مشیته، مشیت خدا همون اراده خداست، خواست خداست. باز اختراعا مفعول مطلق تأکیدیه، یعنی یک اختراعی بینی و بین اللام، یک اختراعیه، یعنی ذهن همه جوره این رو با عظمت یاد میکنه ازش. حالا ببینید امام علیه السلام همه جوری که داره ما رو میبره جلو تو این دعای اول، عظمت خدای متعال رو داره به ماها توجه میده. ثم سلک بهم طریق ارادته و بعثهم فی سبیل محبته، سپس خدا خلقا بر اون اساسی که اراده کرده بود رهنمون شد. طریق راه، این عبارت رو اگر از من عوانی سوال کنید، باور من بر اینه که امام در این عبارت هدایت تکوینی خلق رو داره توجه میده. قولا آفرید، بخترعهم، ابتدعهم، اینا رو انجام داد، چی شد؟ کمال همشون همینه که الان آفریده؟ یا یه سیری دارن اینا آسمان و زمین؟ این انا لموسعون قرآن کریم چیه؟ ما همچنان در حال وسعت دادنیم. اگر کسی هم من سوال کنه این عبارت یعنی چی، من میگم آیه 49 50 سوره طه تبیین این عبارت میتونه باشه. که تو آیه 49 سوره اون قضیه حضرت موسی و فرعون رو داره یاد میکنه که فرعون به موسی گفتش که قال فمن ربکم و یا موسی، رب شما دوتا تو موسی و هارون کیه؟ فرمود ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. چی شد؟ اعطا کل شیء خلقه، خلقه همین جمله قبل، ابتدا الخلق ابتداعا و اخترعهم اختراعا، این خلقه ثم هدا، این ثم سلک بهم طریق ارادتهم، ثم هدای قرآن کریمه. حضرت موسی اینطوری توجه داد که پروردگار من اون کسیه که خلقت هر مخلوقی رو بهش عطا کرد، سپس او رو در مسیر خودش هدایتش کرد. این اون هدایت تکوینی خدای متعال در مورد تمام مخلوقاته. اما در مورد انسان به جهت اینکه دارای عقله و با توجه به تمام اون چیزایی که داره، هدایت تشریعی هم موضوعیت داره. به همین جهت بنده دارم خدمت شما عرض میکنم امام سجاد علیه السلام این حرفا رو داره میزنه به هدایت تکوینی خلق که ما هم جزشیم، داره توجه میده که ما رو به سمت هدایت تشریعی رهنمون بکنه که آقا تو اگر میخوای بدونی بدون خدای تو اینه، این خدا پرستش داره، حالا ما چیکار کنی؟ میگه اینجور که پیغمبر اکرم فرموده پرستشش کن. ما رو در مسیر هدایت تشریعی داره قرار میده. واضح شدم عرض میکنه؟ یهو به شما میگن که گوش به فلانی بده هرچون گفت. یهو چه مناسبت من باید گوش به فلانی بدم هرچون گفت؟ هر طرف اون رفت منم برم؟ اما وقتی فلانی رو من شما معرفی کرد همه جوره، میگه پینی و فلانی که اون داره من ندارم، تو لاس میگه من دنبال راه بیفتم. این حرفا رو داره میزنه که بعد هدایت تشریعی رو رو بکنه. و شما خواهید دید در بخش بعدی همین دعای اول، بعد از اینکه عظمت خدای متعال و اینکه کیه و داره در قالب اون کی بودنش خدا رو حمد می‌کنه به ما توجه داد، صاف ما رو می‌پرسه میگه خب حالا با این خدا می‌خوای چیکار کنی؟ این تو با این خودت می‌خوای چیکار کنی؟ میگه هرچی اون بگه. میگه حالا درست اومدی، دستت که تو دست من امام سجاد باشه میدونم شطور رو کجا بخوابونم. ما رو داره یواش یواش میبره به سمت هدایت تشریعی که حالا در عبارات بعدی میاد میفرماد دارم عرض میکنم. و بعثهم فی سبیل محبته. حالا این بعثهم فی سبیل محبته میشه چند جمله در موردش صحبت کرد به این معنا که احتمالاتی رو داد. اما من ترجمه کنم، بعثهم برانگیخت هم خلق را فی سبیل محبته، در راه محبتش. اون یعنی چی؟ این به نظر میاد دو فهم میشه ازش ارائه کرد. خب من نمیگم فهم سومی وجود نداره، اون چیزی که به نظر میاد، یک شما این رو بگی آقا این عطف تفسیره، یعنی این و بعثهم فی سبیل محبته در ادامه سلک بهم طریق ارادته. یعنی چی؟ میگه شما وقتی به کسی محبت داری یعنی چی؟ میگه باید او رو اراده کرده باشی. یعنی محبت رو وقتی میان تعریف میکنم میگن یه چیزی که دل آدم به سمت او گرایش داره و یه سازگاری رو بین دل خودش و اون محبوب احساس میکنه، لذا دوستش داره. چون دوستش داره او رو اراده میکنه. پس این محبت همون اراده است، چون محبت در مورد ماها اینجوری تعریف میشه که الان من کردم. با خدا که نمیشه محبت رو اینجوری ترجمه کرد، چون لیسا که مثل ایشای. پس محبت خدا همون اراده خداست. پس شما باید باز این عبارت رو اینجوری ترجمه میکنی، میگی سپس خدا خلق را برانگیخت در همان راهی که دوست داشت، یعنی اراده کرد. هر چی اراده کرد خلق رو بر اون مسیر رهنمون شد. باز در ادامه همون اعطا کل شیء خلقه و ثم هدا آیه 50 سوره طه. این یه فهمه. اما فهم دیگه اینه که یعنی خدا محبت خودش رو به خلق عطا کرد. انشی؟ یعنی مخلوقات جز آفریدگار خیش را دوست نمی دارند. هرچی به همین جهته که هر مخلوقی خدا را تسبیح و حمد می کند. این آیه سوره اسراء، و ام من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. هیچی نیست مگر اینکه خدا را تسبیح می کنه، ولی شماها نمی فهمید. ولکن لا تفقهون تسبیحهم. هر خلقی در عالم محبوب رو یه دونه میدونه، چون یه دونه میدونه یعنی آفریدگار خودش رو، از این جهت او رو تسبیح میکنه و حمد میکنه. و ام من شیئن الا یسبح بحمده، یعنی در حالی که او را حمد میکند مشغول حمد اوست، تسبیحش میگوید. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. یعنی به خاطر همینه که خدا و بعثهم فی سبیل محبته، محبت خودش رو به خلق عطا کرده. لذا شما وقتی کسی رو دوست داری از دو حال خارج نیست، یا جمال طرف تو رو گرفته یا احسان طرف تو رو به خودش جذب کرده. میگه در هر دو حال، چه جمال او چه احسان او، مال کیه؟ مال خداست. پس بازم تو خدا رو دوست داری، فکر میکنی او رو دوست داری، لذاست که هیچ وقت آروم نمیگیری. به اون عشق مجازیت هم برسی، باز فکر میکنی دومیه چیز دیگه است، سومیه چیز دیگه است. معشوقها متعددن، لذا انسان جز با یاد خدا آروم نمیگیره تا به مبدع وصل نشه، آرام نیست. و چون خدا خلق رو خلق کرد به خاطر همین رحمتش، میگه دیگه باید برگردید، فرستادم رو زمین، نتونستید که آروم نشدید، الیه راجعون و ان الی ربک الرجعا، باز برمیگردونه به سمت خودش. واضح شده من عرض میکنم؟ اینم یه فهم میتونه باشه از این و بحث اون فی سبیل محبته. حالا لا یملکون تأخیرا اما قدمهم الی ولا یستطیعون، که این توضیح داره، من اون توضیح بخوام بدم زمان تمام شده، نگران زمان شما هستم و من آنلاینم و به یاری خدای متعال به این مقدار بسنده میکنم، چون اینو باید بریم توی دعای 6 اونجا هم یه حرفی رو بزنیم که انشالله مطلب بهتر جا بیفته. امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق مرحمت کنه، ما هم عبارات حضرت رو خوب بفهمیم و هم انشالله خوب عمل بکنیم. به امام سجاد علیه السلام که اگر این حرفا رو یاد ما نمی دادن ما ها بلد نبودیم، یه صلوات با توجه هدیه کنیم.